بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله. قال الله الحکیم في كتابه الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی مشغول بحث بودیم پیرامون مسئله جبر و آزادی و مسائلی رو در این زمینه مطرح کردیم. یکی از نتایجی که در جلسه گذشته به او رسیدیم این موضوع بود که اگر چنانچه اثبات بشود که انسان در این عالم در رفتارهایی که انجام می‌دهد مجبور است، این جریان جبر لزوماً او را به یک آزادی مطلق خواهد کشانید. رابطه این دو موضوع هم خیلی حساس است. چرا وقتی انسان قائل به جبر شد آزادی هم برای او به صورت مطلق ایجاد خواهد گردید؟ وقتی انسان احساس کرد که هر کاری که می کند چه خوب و چه بد، جریان جبر در پشت شخصیت او قرار گرفته است، در موقعی که کارهای خلافی از او سر می‌زند، احساس پشیمانی از او از بین خواهد رفت. چون به محض اینکه وجدان از او سوال کرد که چرا این کار زشت رو انجام دادی، به خودش جواب می‌دهد که ما مجبوریم. و این بهترین راه قانع کردن وجدان است در درون شخصیت. آرام آرام این زمینه ای رو فراهم خواهد کرد که انسان میدان رو جلوی خودش باز میبیند و به راحتی هر کاری رو که خواست انجام میدهد. چون تصورش این است که مجبور است، پس کار خلاف کردن بر اساس جبر است، آرام آرام زمینه آزادی رو فراهم میکنه. روی این جهت کوشش فراوانی میشود از نظر فکری جریان جبر رو به یک نحوی در اذهان انسان‌ها القا کنند و جا بیندازند. در این زمینه کسانی که این مکاتب رو بنیانگذاری کرده اند از علوم انسانی و حتی علوم جسمانی سوء استفاده های فراوانی کرده اند. ما انشاءالله به فضل الهی در طی یکی دو جلسه عواملی که ارتباط دارد با مسئله جبر و آزادی که احیانا بتواند این اندیشه رو اثبات بکند که انسان مجبور است، اونها رو بررسی میکنیم و ماهیتش رو بر اساس مبانی که خودمون داریم مشخص خواهیم کرد. یکی از استدلالاتی که آیون کرده اند برای اینکه انسان مجبور است بررسی ارتباط مسئله وراثت است با مسئله آزادی. آیون بر اساس شناختی که از جریان وراثت به دست آورده اند گفته اند با توجه به اینکه جریان وراثت یک جریانی است در سیستم وجودی انسان غیر قابل انکار و تجربه هم اثبات کرده است که خیلی از صفات ارثی از طرف پدر و مادر در فرزند منتقل می شود و چون ارثیات ذاتی انسان است، اگر یک صفت و خلق و خوی بدی از پدر در وجود انسان ایجاد شد، این می شود جبر و تغییر این صفت زشت در وجود انسان امکان ناپذیر خواهد بود. ببینید استدلال رو ببینید، به ظاهر هم استدلال قوی هست. حالا اینجا چقدر حرف زدن آیون، این بمانه. شما میدانید علم ژنتیک با اون گسترشی که امروز در دنیا پیدا کرده است، یک علم مستقلی است با شعبه ها و شاخه های فراوانش که شاید یک انسان با این عمر محدودش توان این که بتواند به تمام اعماق این علم دست پیدا کند در وجود او موجود نباشه. ولی امروز یک علمی است در اختیار بعضی از علوم مثل رفتارشناسی که از مبحث وراثت در همین زمینه استفاده می شود. ما حتی در آثار فلسفی بعضی از فلاسفه مغرب زمین هم که حالا یا فیلسوفند و یا شبه فیلسوف، استفاده اونها را از بحث وراثت خوبی می‌بینیم. که حالا من نمی‌خوام مصداق بیان کنم چون در معرض این بحث نیستیم. اولا عرض بکنم که ما به هیچ عنوان جریان وراثت رو در وجود انسان منکر نیستیم. معتقد هستیم که وراثت یکی از مسائل مهم تعیین کننده رفتارهای انسانی است و مؤیدات فراوان قرآنی روی این موضوع داریم که اصل وراثت درست است. یعنی یکی از راه‌هایی که می‌تواند زمینه انتقال صفات رو از والدین به فرزندان فراهم بکند همین وراثت است. این اولا. مؤیدات فراوانی هم در جریان روایات وجود دارد. در یکی از جنگ‌ها وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه نظاره می کردن آقا ابوالفضل العباس رو که به صورت شجاعانهی به این طرف و اون طرف سپاه حرکت می کنن و امان به دشمن نمی دهن. حضرت همینطور که نظاره می کردن فرمودن عرق مادرش در اون تأثیر گذاشته است، چون مادرشون فاطمه ام البنین بودن، از یکی از قبیله های شجاع عرب بودند و اتفاقا داره که وقتی امیرالمومنین میخواستن انتخاب همسر بکنن بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، فرمودن من کسی رو میخوام که جزو قبیله شجاع عرب باشد. این تعبیر در خود بیان امیرالمومنین وجود دارد و حضرت استدلال کردن. خب این یه بحث مسلمی است، اما تا کجا وراثت میتواند جریان صدور یک رفتار مثبت یا یک رفتار منفی رو در شخصیت انسان تنظیم بکند و جهت بدهد؟ ما اینجا بحث داریم، اینجا رو روش سوال داریم. آیون در آیونی که تو این بحث کار کردن مدعاشون این است که چی؟ وراثت شخصیت انسان رو مجبور میکند. چرا؟ به این دلیل که صفات ارثی قابل تغییر نیست. اینو میگن، اما برای این ادعا یا مدعای خودشون دلیل اقامه نمی کنن که چرا صفات ارثی قابل تغییر نیست. اینو باید به خوبی مسئله رو چکار کرد؟ تبیین کرد. ما با احترامی که به تمام این اندیشمندان براشون قائل هستیم و پذیرش اصل وراثت، چند تا اشکال اساسی داریم که مطرح میکنیم و بعدم یه توضیحی که نهایتش این خواهد شد که نه، وراثت به هیچ عنوان دلیل بر وجود جبر و مجبور بودن شخصیت انسانی نیست، بلکه وراثت اثبات اختیار رو هم برای انسان خواهد کرد. اولین دلیلی که اینجا ما داریم برای رد این نظریه این مطلب است که آیون در مباحث فلسفی میگن اگر یک شیئی در خارج وجود داشته باشد، خود وجود شیء خارجی بهترین دلیل است برای اثبات خودش. یه برهان فلسفی است که انسانی که در خارج وجود دارد، خود وجود انسان دلیل است برای اینکه این انسان چی؟ وجود دارد. اینو بهش میگن برهان بدیهی. دیگه احتیاجی هم نیست برای این مطلب بدیهی اقامه چیکار کرد؟ اقامه برهان و اقامه استدلال کرد. روی این مبنا ما میخوایم بگیم که ما انسانهایی رو سراغ داریم که اولا پدر و مادرشون مثلا انسان‌های تندخویی هستن، اما این انسان‌ها ببینیم انسان‌های خیلی خوش اخلاق، یعنی موارد نقضش که میخوام عرض بکنم، خیلی خوش اخلاق، خوشرو، متین، باوقار هستن و این کبرای کلی شما رو نقض میکنن که بله همه صفات از کانال وراثت منتقل میشود اولا، و ثانیا این که هر کسی صاحب هر صفتی باشد اون صفت به فرزند او منتقل خواهد شد. نه این کبرا قابل اثبات نیست چون موارد نقضش در خارج فراوان هست. قرآن میگوید یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خدا از یه موجود مرده ای زنده رو بیرون میکشه و از یه موجود زنده موجود مرده ای رو بیرون میآورد. مثالش رو هم ائمه ما روی انسان ها مشخص کردن، یه انسان فاسق فاجر کافر از اون یک فرزند موحد متولد میشود و از یک انسان موحد یک انسان فاسق. فرزند حضرت نوح طبق اصل وراثت باید چی بشه؟ بله جواب بدید، جزو اولیاء الهی باید بشه. ولی قرآن میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این اصل وراثت رو به صورت کلی اثبات نمی کنه. از اون ور عکسش رو هم ما میبینیم، انسان‌های شقی بودن فرزندان صالحی داشتن، مثل که معاویه ابن ابی سفیان. معاویه ابن ابی سفیان فرزندی دارد به نام یزید ابن معاویه، خود این یزید فرزندی دارد به نام معاویه ابن یزید. معاویه ابن یزید یک انسان صالح سالم خدا ترس، وقتی باباش میمیره و سقط میکنه، ساقط میشه از نظر حیات، حکومت به او میرسه، او میره روی منبر میگه حکومت حق من نیست، حق آل علی است و من از جهنم خودم میترسم، میر رو واگذار میکنم به آل علی، از منبرم میاد پایین، تمام میشه. الانم در شام مزاری برای او ساختن، مقبره او مزار است، محل زیارت است، قبر کی؟ معاویه ابن یزید، پسر یزید، آجونش هم کیه؟ معاویه ابن ابی سفیان است. توجه فرمودید؟ خب شما اگر اصل وراثت رو به صورت کلی میگید، اینجا رو چی میگید؟ این موارد نقضش رو همین الان در زمان فعلی موارد نقض میشه فراوان مثال زد. اینه که نمیتونه. قبر معاویه ابن ابی سفیان محل فضولات حیوان است، بنابر مشاهده مستقیمی که آقایونی که رفتن، قبر او هم محل زیارت است. این اولین بطل است. فلذا به هیچ عنوان نمیشه این کبرای کلی و این اصل کلی رو پذیرفت. مطلب دومی که در این بحث بسیار قابل اهمیت است، خواهش میکنم خیلی روی این نکته دقت بکنید. ما از آقایونی که اینقدر روی وراثت حساسیت نشون میده، اینا دو تا ابزار دارن، یا میگن وراثت یا میگن چی؟ محیط. هی میگن وراثت محیط، خدا پدر آقای دورکهایم رو بیامرزه. ایشون میگه مرتب محیط، آقای فروید و دار دسته این آقا هم همه میگن چی؟ وراثت. آقا عوامل دیگری هم هست، اما شما که میگید وراثت، از این طرف میگید وراثت، از طرف دیگرم میگید صفات ارثی از طریق پدر وقتی منتقل به فرزند شد قابل تغییر چی؟ نیست. ما از آقایون سوال میکنیم آقا مباحث تربیتی رو برای چی مطرح کردید؟ تناقض رو بیان خودتون حل بکنید. اگر انسان صفاتش ارثی است، دیگه این انسان تربیت پذیر چی؟ نیست. چون تربیت یعنی ارائه یک صفات جدید، تغییر یک صفات زشت در گذشته. شما چطوری میخوام تربیت بکنید انسانی که تمام صفات او از طریق وراثت از والدینش گرفته شده است؟ اصلا دیگه همه چی میشه لغو. این کتابای تربیت که می نویسید لغو است، روانشناسی خوندن لغو است، دانشگاه رفتن برای علوم انسانی لغو است، سخنرانی های ما میشه لغو، عاشورا میشه لغو، همه چی میشه لغو است، حرکت انبیا همه میشه لغو. چون آقا هر کسی بر طینت خود میتند. از شعر مولوی هم آقایون حالا اینا که دارن تو ایران می نویسن نمو بردن، محفشاند نور و سگ او او کنن، اصلا این قضیه مولوی چی دیگری داره مولوی میگه. بحث طینت با بحث وراثت دو تا مقوله هستش، اینا نباید قاطی بشه. طینت یه بحث دیگریست مربوط به جبلیت و یه بحث فطریست. متاسفانه اینجا آقایون اومدن این اصل رو مطرح کردن، این شعر مولوی رو هم کنارش گذاشتن. فلذا طبق مباحث تربیتی که ما امروز ارائه می کنیم و خود آقایون پذیرفتن، ما حالا نمیگیم شیخ الرئیس و اینها، بزرگان خودمون رو میگذاریم کنار. شما که آقای ژان پیاژه‌تون رو خیلی قبولش دارید که آقای ژان پیاژه در روانشناسی کودک اصولی که برای تربیت کودک مطرح کردن زمانی قابل اجرا است که شما این اصل کلی رو بپذیرید که انسان موجودیتش قابل تغییر است. در کتاب تربیت به کجا رحمی سپارد هم اصولی که مطرح کردن تمام بر این اساس میتوان پذیرفت که انسان قابل تغییر است. فلذا خیلی از الان ببینید حدود 36 مکتب تربیتی در مغرب زمین هست، واقعا آدم میمونه توش که چرا آقایون اینطوری حرف میزنن. شما تو مبانی فلسفیتون یه اصل رو پذیرفته اید، ادتون گفتید آقا انسان مجبور است. تو مبانی تربیتتون هی شیوه‌های تربیتی برای انسان چیکار میکنید؟ ارائه میکنید. دیدم میشنوید بعضا از مباحث، میبینید خیلی مباحث خنکی هم مطرح میشه و قابل اجرا هم در خارج نیست. جالب توجه هم اینجاست، موضوعاتی که در دستورالعمل‌های تربیتی آقایونی که این اندیشه رو دارن ارائه میکنن فقط یک بایدها و نبایدهاییست که ارتباط با واقعیت انسانی هم ندارد. این دلیل دوم. دلیل سومی که ما اینجا میخواییم مطرح بکنیم که باز خیلی مهمه، از خود شما استفاده میکنیم. آیون گفتن انسان یک خاصیتی دارد به نام خاصیت انعطاف پذیری. خیلی این مطلب مشهوره، در بسیاری از کتبشون مطرح کرده که انسان بلا فاصله در یک مچکار تأثیر پذیره. شما نگاه بکنید بحث محیط رو هم که آیون میگن، محیط رو میگن انسان دو تا عامل شخصیت او رو چه کار میکنه؟ بله چی بگید؟ میسازه. تا حالا فکر کرده بودین به این تناقض؟ یکی وراثت، دیگری چی؟ بله محیط. وراثت رو چگونه تغییر میکنن؟ میگن وراثت صفات رو در انسان ایجاد کرده، قابل تغییر هم نیست. بعدم میگم یکی از عواملی که رو شخصیت انسان تاثیر میذاره محیط است. خب اگر وراثت صفاتی رو در انسان ایجاد میکنه که دیگه اینا قابل تغییر نیست، پس محیط رو کجا اثر میگذاره؟ یا یه صفاتی ایجاد میکنه که غیر از اون صفاتی است که وراثت ایجاد کرده؟ یعنی اجمالا شما تاثیر محیط رو بر شخصیت انسان پذیرفته اید. مبنای تأثیر محیط هم اینه که شما این مطلب رو قبول بکنید که انسان خاصیت انعطاف پذیری دارد. بلا فاصله تحت تأثیر اطرافیان خودش چه کار میکنه؟ قرار میگیره. این جزء مسلماته، همه هم قبول دارن این مطلب. خب اگر انسان خاصیت انعطاف پذیری در شخصیتش وجود دارد، لازمه اش این است که تمام صفات او ارثی نیست اولا، ثانیاً اگر صفات ارثی هم داشته باشد همان صفات ارثی هم تا حدود 80% قابل تغییر است. حالا من این رو دلیلم رو هم خواهم گفت. چی؟ صفات ارثی هم تا حدود 80% قابل تغییر است. شما تو مسائل جسمی الان اطباء موفق شده اند بعضی از صفات جسمی انسان رو تغییر بدن. صفات روحی که دیگه جای خود دارد با اون خاصیتی که روح انسان از نظر حیاتی داراست. این هم دلیل سوم ما. دلیل چهارممون، خیلی دقت کنید، جالبه. مباحث جامعه شناختی و مباحث اجتماعی که امروز مطرح میشه بخشش مربوط به آداب و رسوم و سنن و قوانینی است که به جامعه ها چکار میکنن؟ عرضه میکنن. الان همین جامعه مدنی، دموکراسی، اینی که تو دنیا مطرحه و میخوان سنت‌های قبلی رو تغییر بدن و یه سنن جدیدی ایجاد بکنن، چون من سوال میکنم شما جواب بدید، این تغییر آداب در خارج از انسان میخواد انجام بگیری یا در درون انسان‌ها؟ بله در درون انسان باید این سنن و آداب تغییر رو ایجاد بکنه. خب اگر انسان خاصیت تغییر پذیری در او وجود نداشته باشه، شما چگونه میتونید آداب رو عرضه بکنید؟ اصلا دیگه مبنایی برای پذیرش درونی در وجود انسان وجود نخواهد داشت. اینه که بعد از بیان این چهار دلیل به این نتیجه میرسیم که آیون اصل وراثت رو ما با شما همراهیم، قبول داریم اولا، و ثانیاً این که بعضی از صفات ارثی در وجود انسان رسوخ دارد این رو هم قبول داریم. اما این که میگویید صفات ارثی جبری شخصیت انسان است این رو قبول نداریم. همون صفات ارثی که در وجود انسان رسوخ کرده میگیم همونها رو هم میشه چکار کرد؟ در شخصیت انسان تغییر داد. به چه دلیل؟ همه حرفا اینجاست. اولا یه سوالی اینجا مطرح می شود و اون سوال اینه چرا آقایون اینقدر پافشاری دارن مسئله وراثت رو به ما سونن و تثبیتش بکنن؟ سر اصرارشون روی چیست؟ علت به نظر می رسه علت اصرار بیش از حد روی مسئله وراثت انکار اصیل بودن جریان وجدان است در درون انسان. عامل وجدان که نماینده خداست در درون انسان، اونم نماینده تام الاختیار خداست در درون انسان، این میتونه در تغییر صفات از درون به انسان چه کار بکنه؟ کمک بکنه. اما چه زمانی؟ اینو دقت بکنید، این چه زمانیش مهمه. در چه زمانی وجدان میتونه کار خودش رو انجام بده؟ در زمانی که ارتباط داشته باشه با خدا. الان آقایون تو جلسه هستن، خواهران هستن، بعضی از خواهرایی که روانشناسی میخونن ممکنه اینجا اشکال بکنن. بله آقا، کی وجدان رو انکار کرده است؟ مبانی جان دیویی رو ببینید، آثار ویلیام جیمز رو ببینید، پر است از اظهار نظر راجع به وجدان. بله ما هم قبول داریم، اما کدوم وجدان؟ یه وجدان مستقل در وجود انسان که اسمش رو میذاریم چی؟ بگید اگه گفتید یه وجدان مستقل در وجود انسان بهش میگیم اومانیسم. اصلا اومانیسم یعنی وجدان در درون انسان خودش کار خودش رو چکار میکنه؟ انجام میده. هیچ ارتباطی به بیرون از خود هم ندارد. این یه وجدانه، ما این وجدان رو نمیپذیریم. یه وجدان در حال ارتباط با خداست. اگر وجدان در حال ارتباط با خدا بود، قدرت تغییر صفات رسوخ شده و تثبیت شده را هم در درون انسان داراست. آیاتی هم که در سوره مبارکه توبه هست که انسان اگر قبل از یک هفته قبل از فوتش توبه کنه خدا او رو می آمرزه، دلیل بر این است که استدلال رو دقت کنید، دلیل بر این نکته است که خدا در وجود انسان نیروی قرار داده است که این نیرو توان تغییر شخصیت انسان رو ولو اینکه 70 سالی شخصیت شکل گرفته باشد رو در وجود انسان ایجاد میکند. این رو بر اساس اصل توبه ما ارائه میکنیم. میگم به شرط اینکه وجدان رابطش با خدا برقرار باشه. البته آقایون این همه اصرار دارن رو مسائل ما دون روان، هی وراثت و محیط رو مطرح میکنن، یکی از آثارش اینه که توجه انسان رو از مافوق روان چه کار میکنن؟ دور میکنن. این نکته اول. نکته دوم، خدا رحمت کنه حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه تعلیقه ای دارن بر کفایه مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 85. من میگم یادداشت بفرمایید برید بعد مراجعه بکنید. صفحه 85 در جلد اول بابی دارن در این زمینه که سعادت و شقاوت قابل تغییر است. آرام آرام میخونم، ترجمه میکنم، قابل تأمله. ذهنها رو با من بیارید دنبال عبارت تا مطلب روشن بشه. ایشون بیان میکنن که انسان ماده ای که خدا در وجود او قرار داده است قابلیت برای تغییر رو دارد. بله بفرمان که انسان تا زمان بله مادام کونهو فی عالم طبیعه و و تعانقهی مع الحیولا. حیولا یعنی چی؟ یعنی ماده. کلمه حیولا یعنی ماده. انسان تا زمانی که تو این عالم ماده هست و با این ماده هماهنگ و همراه هست، القابلت للاطوار و الاختلافات، قابلیت داره این بدن که دائم چی بشه؟ تغییر بکنه. قابل لان یتطور و ان یتبدل و یتغیر اما الى السعاده و الکمالات اللائقه او الى الشقاوه. هم قابل تغییر بکنه به سوی سعادت، هم قابل تغییر بکنه به سوی چی؟ شقاوت. بعد ایشون مطرح میکنن فشقی الفاسد عقیدتون، بله، فشقی الفاسد عقیدتن و سیء اخلاقن و القبیح اعمالن قابل لان یسیر سعیدن سعیدن مؤمنن کاملا. آدم شقی قابلیت داره که تبدیل بشه به چی؟ به یه انسان مؤمن سعید. به واسطه کسبهی و عملهی و ارتیازهی و مشاقه، به واسطه کار و کوشش و ریاضت کشیدن و تمرین کردن میتونه یه صفت رو در درون خودش چه کار بکنه؟ بله؟ تغییر بده. و تتبدل جمیع و عقائدهی و اخلاقهی و اعمالهی. قدرت داره تمام عقاید و اخلاق و اعمال خودش رو در جهت مثبت تغییر بده. و کذالک سعید، آدم سعادتمند هم قابل لان یسیر شقی بالکسب، یعنی خدا به او قدرت داده است میتونه چیکار بکنه؟ در اساس جریان عقل و اراده که دو دلیل بر فرایند عبادات اختیار شخصی انسان، که تمام روشناسان و انسان‌شناسان در دنیا حتی اینا که اساس سیاست گفتن قبول دارن که در انسان عقل و اراده دلیل بود به عقل و اراده انسان قدرت تغییر عادات رو به شقاوت و شقاوت سوی سعادت رو چی؟ بله دارست. یا ما قبول کنیم که انسان لا عقل له و لا ارادت له، میشه حیوان ناطق و حیوان محض. اینو باید قبول بکنید. چون آقایون گفتن که انسان شکین است، یه دلیل حرف رو زده اند، یا باید این رو زیر بگیریم حرف دون رو، یا باید خودتون بیام چه کانون رابط بشه مسئله سیگاری به تد حل بکنید. بعد ببینیم امام قبل چنشنگ اینجا مرمه میکنن الانسان فی تغییر الاخلاق و العقائد فاعل مختار. انسان در تغییر عقیده و اخلاقش فاعلی است که دارای قدرت انتخاب است. بعد یمکنه بالاختیار یا یمکنه بالاختیار تحصیل العقائد الحقه و الاخلاق الفاضله، امکان این که تحصیل عقاید حق و اخلاق فاضله بکنه برای او هست. نعم، این نعم رو دقت کنید، یحتاج الى ریاضت نفسانیه و تحمل مشاق علمیه او عملیه. اما تغییر یک اخلاق از منفی به سوی مثبت احتیاج به چی داره؟ تحمل زحمت داره. امام فرموده بودن من 40 سال با حسدم مبارزه کردم تا تونستم حسد رو در وجود خودم چه کار بکنم؟ بله ریشه‌کن بکنم. زحمت میخواد، ولی اصل اختیاری بودن رو این زحمت داشتن انکار نمیکنه. انسانی که تندخویه میتونه به واسطه ریاضت این تندخویه رو تبدیل بکنه به چی؟ به خوشخویی. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی، و حالا من برات اون مصداق میگم، خادم ایشون یه آقا خیلی عصبانی بودن، عصبانی مزاج بودن آیت الله بروجردی. یه موقعی تصمیم میگیرن دیگه داد سر طلبه ها نزنن، مرتبه حادثه اتفاق میفته و ایشون عصبانی میشن، آقا نذر میکنن. این نذر یکی از بهترین راه های خودسازیه. انشالله اگر فرصت شد یه موقعی راجع به رابطه نذر در اصلاح روان و تهذیب نفس بحث میکنیم انشالله. و اختیاری بودن شخصیت رو همین بحث نذر به خوبی چکار میکنه؟ اثبات میکنه. کسایی که میخوان آدم بشن انشاءالله یکی از راه های آدم شدن استفاده از نذره. آقا نذر میکنن از این به بعد اگر عصبانی شدن 1 سال تمام روزه بگیرن. توجه فرمودی، اراده رو ببینید. آقای جان دیوی تشریف بیارید اینجا استفاده بکنید از محضر آیت الله العظمى آقای بروجردی. آقای بعد از یه مدتی مجددن عصبانی میشن، شروع میکنن روزه ها رو گرفتن به جز روزهای حرام. یک سال این پیرمرد روزه میگیر برای اینکه خودش آدم بکنه، چون میدونه در برزخ باطن انسان ظهور میکنه و انسان سر سفره باطن خودش نشسته، چیزی از خارج به آدم نکته ای میگم. البته اشکال میگیرم با آخون صاحب کفایه، حالا من اون رو نمیخوام بگم. و دلیل علا امکانهی دعوت الانبیا و شارعین علیه السلام و اراعت هم طرق العلاج، دلیل این که انسان میتونه وجود خودش رو تغییر بده چیه؟ دعوت انبیاء الهی. انبیاء الهی اومدن انسانها رو درونشون رو چکار بکنن؟ تغییر بدن. فانهم اطباء النفوس والارواح، اینا پزشکان انفس و ارواح انسانها هستن. اون وقت ایشون میفرمان اگر بخوایم حرف رو بپذیریم، کدوم حرف رو؟ که انسانی که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه رو بگیم آجون، اگر کسی از کانال وراثت فرزند یک انسان فاسدی بوده، پس لزومن باید اینم بشه چی؟ فاسد. و اگر هم صاحب فرزند یک انسان صالحی بوده، باید لزومن بشه چی؟ بشه فاسد. اگر این حرف رو بپذیریم، لازمش این میشه من ان بعث الرسل، فرستادن پیغمبران، و الوعظ و انذار، انما تفید و من حسنت سریرته و تابت طینته. پیغمبران به درد کیا میخورند؟ بله به درد کسایی میخورند که از نظر ارثی سلامت چی داشته باشن؟ سلامت روح داشته باشن. فقط اینا رو به درد پیغمبران اینا رو میتونن اصلاحشون بکنن. خب اون بندگان خدا که آدم های شقی بودن، اینا باید تکلیفشون چی میشه؟ خدا برای اینها سعادت قرار نداده. و تکون حجتون علی من ساعت سریرته و خبست تینته و لا تفید و فی حقهم. حجت هستن پیغمبران برای آدم های شقی، اما دیگه هیچ فایده ای به درد اینها نمی کنن، هیچ کاری برایشون نمی کنن. و این مما لا ينبغي ان يسقى اليه، این از اون حرفایی که اصلا نباید بهش گوش چیه گوش کرد. چون مرحوم آخوند خودشون تو چپایه این رو مطرح میکنن که از سعید و سعیدون سیبت نامه، یعنی انسان فقط چیه میتونه حل میکنم انسان سعید باطنش رو به سوی کمال چه کار بکنه؟ تغییر بده. و انسان شقی قابل تغییر نیست. امام در رد به مرحوم آخوند این مطلب رو مطرح میکنن. حالا اینجا یه نتیجه گیری من بکنم از بحث امشب، و این که اگر بخوایم این حرف رو بپذیریم، جریان ثواب و عقاب قیامت رو هم این عقیده چه کار میکنه؟ به هم میریزه. خدا چطوری روز قیامت عقاب میکنه؟ کلیه روایات و آیات قرآنی رو که بررسی میکنیم، این جریان عقاب در مورد کارهایی خدا عقاب می کند که انسان با عقل یک و قدرت اختیار درونی دو یک چنین کاری رو چه کار کرده باشه؟ ازش صادر شده باشه. یعنی روی کارهای عاقلانه آزادانه خدا چه کار می کنه؟ ثواب می ده. و روی کارهای عاقلانه آزادانه چه کار می کنه؟ عقاب. توجه فرمودید. و این جریان ثواب و عقاب یکی از بهترین دلایلی است که اثبات می‌کند که جریان شخصیت انسان یک شخصیتی است اختیاری، یک شخصیتی است آزادانه. لا جبر و لا تفویض، نه او رو مجبور مطلق خدا آفریده است، نه او رو آزاد مطلق آفریده است، بلکه چی؟ بل امر بین الامرین. اجازه بدهید اون روایت بسیار بسیار قشنگ حضرت سامل الحجج ارواحنا له الفدا رو اینجا جاشو بخونم. فقط خواهش میکنم قلم و کاغذ آماده کنین، یادداشتش بکنین. خیلی روایت راه گشایی است توی این مسائل فکری، خیلی روایت زیبایی است واقعا. ببینید ائمه ما چقدر راه رو از نظر فکری برای ما در این زمینه ها چه کار کرده ام؟ باز کرده ام. راوی میگه من به حضرت رضا سلام الله علیه عرض کردم، روایت رو گفتم قبلا، اما جای روایت اینجاست. گفتم آقا جون، آیا خدای متعال مردم رو مجبور کرده است که چی؟ هر کاری خواستن مجبورشون کرده، مرتب خدای متعال تحت اراده خودش قرارشون داده؟ حضرت فرمودن که عرض میکنم اول سوالش این بود، وا خدای متعال تمام مردم رو آزاد گذاشته که هر کاری میخوان بکنن. فرمود و هم از افو من ذالک، مردم خیلی ضعیف‌تر از این هستن که به اونها آزادی مطلق داده بشه. گفت پس خدای متعال اونها رو مجبور کرده است. فرمود و هو اعدل من ذالک، خدا عادل‌تر از اینه که مردم رو چکار بکنه؟ بله مجبورشون بکنه. گفت پس فکیف نصنع، ما باید چیکار بکنیم؟ تکلیفمون چیه؟ حضرت این تعبیر رو فرمودن، من اینجا رو میگم شما تو ذهنتون یادداشت کنید. فرمود امرهم، اول امرشون کرد و نهاهم، بعد چی؟ بله نهیشون کرد. ثم اقدرهم علی ذلک، چی؟ ثم اقدرهم علی ذلک، بهشون قدرت داد که اون چی که خدا امر کرده است رو انجام بدن و اون چی که نهی کرده است رو ازش چه کار بکنن؟ بله فاصله بگیرن. یعنی لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، اختیار. انسان آزادانه میتونه کاری رو ترک بکنه، میتونه کاری رو چه کار بکنه؟ انجام بده. و صفات درونیش رو هم چه کار بکنه؟ برش غلبه پیدا بکنه و شخصیت خودش رو تغییر بده. خلاصه تحت سیطره غرایز نیست، تحت سیطره محیط نیست. میتونه به مرحله ای برسه که تأثیرش بر محیط بشه 100%، تأثیرش از محیط بشه چی؟ بله صفر. و اینو بهش میگن مرحله استقلال شخصیت. استقلال شخصیت حالتیست که شخصیت آدمی در محیط تأثیرش 100% بشه و تأثیرش از محیط صفر بشه. انسان میتونه به یک چنین مرحله‌ای چه کار بکنه؟ دست پیدا بکنه. امام رحمت الله علیه خودشون مصداق این حرف بودن، رضوان الله تعالی علیه، و اون روح بزرگ، اون اراده ملکوتی که در وجود خودشون بر اساس اصل تحصیل. امام خیلی ها خیال میکنن این بزرگوار مثلا بر اساس تفضل الهی، بله تفضل الهی در مجرای قانون لیس للانسان الا ما سعا جاری خواهد شد. تفضل الهی در پرتو اخلاص جاری خواهد شد. سوال میکنم جواب بدید، اخلاص تحصیلی است یا افاضی است؟ بله تحصیلی است دیگه. آقا وقتی ایشون مثلا بلند میشن میرن سر جیبشون قاب سیگار رو بردارن که سیگار بکشن، بعد یه مرتبه به ذهنشون میرسه که نه بنا بود سیگار بکشی، بنا نبود سیگار تو رو بکشه، بعد احساس کوچکی میکنن برای این کار و کنار میگذارن، این اختیاریست یا جبری؟ اختیاری محضه، انتخاب محضه. تو تمام ویژگی های درونی این جریان وجود داره. فلذا انسان میتواند غضب و شهوت خودش رو برش مالکیت پیدا کنه، میتوانه. ما هنوز با درون خودمون آشنا نشدیم، با اون نیروهای عظیمی که خدای متعال در وجود انسان قرار داده است آشنا نشدیم. ای همه هستی چه میجویی عدم، و ای همه دریا چه خواهی کرد نم. تو مگه دریا نیستی؟ تو خوش و کان و کان هر خوشی، پس چرا منت ز باده میکشی؟ خیلی تعبیر بلندی کرد به مولوی. ای همه هستی، خدا همه هستی رو در وجود من و شما جمع کرده است، چه خواهی کرد؟ چه خواهی؟ ای همه هستی چه میجویی عدم؟ چرا دنبال نیستی ها میگردی؟ با احیاء این عظمت روحی و عظمت شخصیتی در وجود انسان انسان میتونه چه کار بکنه، بر شخصیت خودش چه کار بکنه، غلبه پیدا کنه. مستاق بارزش قضیه عاشوراست. رو حادثه عاشورا بنشینید فکر بکنید. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه یکی از کسانی است که بر اساس اختیار به عالی ترین مراحل کمال دست پیدا کرده، درسته یا نه؟ در کنار شریعه فرات میتونستن آب رو بریزن، آب رو بخورن، سیراب بخورن، برگردن، حلال و مباح و هیچ اشکالی هم نداشت، درسته یا نه؟ چه عاملی در درون حضرت ابوالفضل به ایشون این دستور رو میده که آب رو روی آب بریزن و بیان توی میدان؟ اون عامل رو بگردید پیداش کنید. اون جریان خیشتن شناسی حضرت است که در جاذبه حضرت سید الشهدا ارواح الله الفدا قرار گرفته. البته اینجا یه بحثی هست که من انسان در چه زمانی میتواند مالکیت در شخصیت پیدا کند. این انشالله سه جلسه آینده در موردش یک بحث مفصل خواهم کرد و خیلی از اشکالات آقایون و خواهران رو جواب خواهد داد که روح و روان و من انسان در چه زمانی مالکیت پیدا میکنه بر شخصیت انسان. این رو باید به خوبی انشاءالله تحلیلش بکنیم. اجمالا جریان وراثت در وجود انسان موجوده، اما انسان قدرت تغییر صفات ارثی رو هم در درون خودش داره، اگر خوب میتونه تقویتش بکنه، و اگر صفت سیء و سوئیست میتواند در وجود خودش چه کار بکنه؟ ریشه کن بکنن. البته باید پذیرفت زحمت داره، مشقت میخواد، باید انسان کنترل بر شخصیت داشته باشه. و اسلام مسائلی که در باب ریاضت مطرح کرده است برای تغییر شخصیت، فراوان یکیش بحث روزه هستش. حالا در مورد ماهیت روزه اگر فکر بکنید به خوبی این مسئله رو چه کار میکنید میبینید. من اینجا دو بحث دیگه مونده این رو مطرح میکنم انشاءالله هفته آینده. یکی عادت آیا دلیل بر اینه که شخصیت انسان جبریست، و دوم هوش و استعداد، آیا هوش و استعداد کسانی که هوششون زیاده اینا اختیارشون زیاده، آیا این یک جریان جبریست یا غیر جبریست، این رو انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد. فقط هفته آینده به دلیل اینکه سالگرد شهادت مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ما بزرگداشت ایشون رو خواهیم داشت، امسال هم به خاطر شرایط اجتماعی کتاب اخلاق جنسی در اسلام و غرب رو میخوایم مطرح بکنیم. موضوع سمینار و گرد هماییمونم این عنوانه، آیا مسائل جنسی یک موزل فرهنگی هستن یا یک موزل اجتماعی؟ این رو میخوام بحث بکنیم در موردش، و انشالله امیدواریم که آقایون و خانمایی که توی مدارس، دانشگاه ها، دبیرستان ها ارتباط دارن با این مسائل، بتونن این جهت‌دهی که این بزرگوار از نظر فکری داده اند ازش استفاده بکنن و یه مسئله خوبی باشه برای راهگشایی این مشکلات و این موزلاتی که در پیرامون این موضوع وجود داره در جامعه ما. و انشاءالله بعد از این مقدمات میخوام کم کم وارد شرح زیارت جامعه کبیره بشیم. من خواهش میکنم از همکنون انشاءالله خواهران برادران خودشون از نظر فکری آماده بکنن برای اینکه بتونیم به خوبی از این زیارت بسیار پرمحتوا استفاده های عمیق فکری و معنوی رو انشاءالله داشته باشیم. خب دیگه کم کم داریم به ماه محرم نزدیک میشیم و امشب یه عرض ادبی به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا ارواحهم الله الفدا داشته باشیم و دعاتون بکنیم. السلام علیک یا سیدی و مولای و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا
جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم إن شاء الله چراغان خاموش میکنن امشب یک گرایش درونی در ما ایجاد بشود برای ورود همراهی با کاروان کربلا الحسن و علی علی وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.